قال الله تبارك و تعالى في كتابه الكريم ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم و احياكم ان قتلهم كان خطأً كبيرا برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. روز دوم این انجمن و محفل نورانی و با لطف و عنایت خدای بزرگ بحث امروز من در رابطه با مسئله فرزند در قرآن مجید است که در آیات بسیار ارزشمندی از قرآن خداوند متعال در ارتباط با این موضوع 11 مطلب را بیان فرموده است. در شب گذشته عرض کردیم که خداوند متعال در باره سؤال در قیامت آیاتی رو نقل میکنه و میفرماید بعضی ها در قیامت مورد سؤال قرار میگیرند و باید جواب بدن. یکی از سؤالاتی که از انسان ها میشود از کسانی که فرزند پیدا می‌کنند و عجیب اینجاست که در قرآن یکی از چیزهایی که وسیله امتحان و آزمایش انسان معرفی شده فرزند است که در روز قیامت سؤال می کنن آیا وظائف خودتون رو در ارتباط با فرزندتون به خوبی انجام داده اید یا نه. اما اینکه چه نکته هایی درباره فرزند در قرآن مخصوصا آمده و این 11 مطلب چه چیزهایی جا داره که یکی یکی این آیات مورد توجه قرار بگیرد. در سوره مبارکه کهف آیه 46 خدا می فرماید المال و البنون زینت حیات دنیا و باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. دقت کنید در این آیه در آغاز یک کلمه ای رو خدا قرار داده است انما. از نظر ما طلبه ها این کلمه به عنوان یک حالتی است که بهش میگن حصر محاصره، یعنی یک جایی نگذارن دیگران حرکت کنن، اطرافشون رو بگیرن. حصار یعنی دیوار دور زمینی یا جایی بکشن. حصر یعنی این است و جز این نیست. در ادبیات عرب معناش محدودیته. خدا میفرماید انما، معلوم میشه که نمیخواد غیر از این چیز دیگری رو بهتن مطرح کند. اموالکم، اول میاد سراغ مال و ثروت، مالی که به شما مربوط میشه، مال شما، و اولادکم، اگه فرموده بود و بلدکم، یعنی یکی از فرزندان، اولادکم یعنی همه فرزندان شما، در یه امر مال و فرزند با هم شریکن، و اون مسئله فتنتون. فتنه معنی‌های عجیبی داره. یکی از معنی‌های فتنه رو میگن به معنای امتحان، آزمایش و آزمونه. اینکه خدا می‌فرماید مال و ثروت و فرزند شما وسیله‌ای برای امتحان شما، میخواد بگه شکل‌های مختلفی امتحان داره، اما یکی از این شکل‌ها که خدا میخواد به وسیله ثروت و مال انسان‌ها مردم را امتحان کنه. چجوری امتحان کنه؟ انسان وقتی که بچهش به دنیا میاد علاقه به او نشان میده. بعضی ها اصلا بچه دوست ندارن، وقتی که میفهمن بچه دار شدن میگن خب دیگه خلاص شد، خواب و خوراک و زندگیمون تمام شد، حالا تا صبح باید شبها بیدار بمونیم و صدای گریه بچه رو تحمل کنیم. و واقعا بعضی اونقدر بی‌حوصله‌ان که اگر بهشون بگی چقدر پول حاضری بدی که بچه دار نشی، میگه دو سوم مالمو میدم اسم بچه تو زندگی نره. بعضی ها عکسشن، اینقدر بچه دوست میدارن که بیا آقا دو سوم مالم و حاضرم خرج کنم بچه دار بشم. چرا؟ در بعضی از مناطق مثل کهکیلویه، بوی رحمت، روستاها، حتی عشایر، قشقاییها، ایلیاتیها و حتی بعضی از اقوام ترکمن، اینا بیش از اونی که برای مثلا زمین تو سرشون بزنن و ناراحت باشن دنبال این هستن که فرزند پیدا کنن. اون از اصرار دارن که دلمون میخواد پسر به دنیا بیاد. ازش میگوزی چه خبره اینقدر اصرار داری پسر بشه؟ میگه برای اینکه اگه دختر شد میره تو خونه مردم سودش به یکی دیگه میرسد. پسر که باشه من اینجا میشه پهلوی دستم و ابزار کارم، برو سر زمین کار کن، این وقت اومد بازومه. دختر را از یه جهتش احترام میگذاره و اونم زمانی که میخواد ازدواجش رو راه بیندازه، بعضیشون حتی متاسفانه اینقدر فرهنگشون پایینه که میان خیلی عذر میخوام با چند تا گوسفند یا حیوان عوضش میکنن. میگه دخترم رو حاضرم بدم برداری بری به شرط اینکه 20 تا 30 تا گوسفند بردارید برای من. جزء برنامه شونه به عنوان شیربها تو باید یه چیزایی بردارید برای پدر عروس ببرید. میخرند و میفروشند در حجم، واقعا میخرند و میفروشند. علتش اینه که میبینن از چنار این فرزند میتونن پول به دست بیارن، زراعت کنن، زندگی بکنن و پول دستشون میاد. وقتی پاش آدم میگذاره در محیط هایی مثل شهر، مسئله فرق میکنن. بعضی ها اونقدر اسیر زندگیشون میشن و به همسر و فرزندانشون وابسته میشن که اگه پاش افتاد حاضر دینشن بگذاره روش. اینقدر بچه و همسرش رو دوست میداره، چه زن چه مرد، که حاضره خدا هم العیاذ بالله دیگه برای مطرح نشه، اما همسر و بچه هاش رو ازشون دل نمیزنه. خدا میفرماید مال بهتون میدی، فرزندم بهتون میدی، حقی هم تو زندگیتون میتونه اثر داشته باشد، اما از ما بشنوید. قرآن داره میگه، من نمیگم، قرآن میفرماید از ما بشنوید. و این دعا را هنگامی که میخواید چیزی از خدا طلب کنید بگید، بگید ربنا وجعلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدای ما پول میخوان، همسر میخوان، فرزندم میخوان، اما چیزی که مایه روشنی چشم ما بشود، به تعبیر ساده مایه آبروی ما باشه. اگه بناس آدم پول پیدا کنه ولی پولش مایه آبرو ریزیش باشه، میرزه؟ اگه همسری پیدا کنه که مایه ننگ او بشه، یا فرزندی پیدا کنه که هر روز یه مصیبتی براش درست بکنه و خوبه، میگه بگید خدایا من همه اینا رو میخوام، اما در عرض تو میخوام، در طول تو نمیخوام، نمیخوام اونا مثل تو برام باشن که حاضر باشم از همه چیزم براشون بگذرم. بیام تا جایی که اگه بین خدا و همسر، خدا و فرزند، خدا و مال گیر کردم، خدا مقدم بر همه اینا قرار بده، بگم اون مهم. اسلام خودش به اندازه‌ای که لازم بوده یه شرایط مناسبی رو برای همسر و فرزند در نظر گرفته. ما میخواییم کاسه از آشتاختر باشیم. وقتی میخواد کسی وصیت کند، خدا میفرماید در وصیت شما یه سومش مال خودته. بعضی هم ممکنه به من ایراد بگیرن، اشکال بکنن که شما که اینو میگید یعنی از این یه سوم ما چیزی به همسرمون ندیم، چیزی به بچه هامون دوباره ندیم. میگم نه، نه، اگه لازم بود خدا میگم همه شو بده به زنت یا به شوهرت یا به بچه. چرا میگه یه سومش مال شخص خودتوه؟ خیال میکنه اگر آمد گفت این یه سوم مالم، مثلا فرض کنید که مبلغشو بازم بدید به همسرم، چه کار کرده؟ خیلی آدم خوبی شده. من نمیخوام بگم بخشش نه، دقت کنید، نمیخوام بگم اگر انسان دلش خواست به همسرش، به فرزندش، به دوستش، به خویشاوندش بخششی بکند دلش رو بگیری، ولی میخوام بگم اگه به عنوانی که العیاذ بالله خدا نفهمیده که گفته دختر را کم تر از پسر بهش بدی، من میفهمم برای که میخوام جبرانشو بکنم چیکار میکنم؟ آقا از یه سوم، بله، اینقدر به این دختره بدید تا به اندازه پسر برسد. یعنی که یعنی شما قانون خدا رو قبول نکردی. اگه خدا میخواست دخترم به اندازه پسر اسم ببره که دیگه دختر و پسر مطرح نمیکرد. میگه این یه سوم مال خودت. یعنی چه مال خودت؟ یعنی اگه بنات صدقه بدی بده، زکات میخوای بدی بده، خمس میخوای بدی بده، ایثار میخوای بکنی بکن. این پول یا این سرمایه ایست که خدا برای تو قرار داده، حالا دیگه امیدت ازش قطع باید بشه، دیگه داره از دست میره، حداقل یه کاری بکن که از این بیشتر ضایع نشه. بله؟ دیدید بعضی وقتا آدم یه لباسی مثلا خریده، یه مدتی میپوشه، کم کم از این لباس دلزده میشه، یه جایی این لباس میذاره خارج شده، میبینه دیگه به دوختن نمیارزه، کوده شده این لباس، میگه که آقا بندازیمش، بله؟ یه لباس دیگه بخریده میشیم. خدا میگه وقتی کسی میخواد وصیت کنه میگه که آقا یه همه اموالمو دارم من از دست میدم. خب یه مقداری که خدا گفته مال خوده اینجا ملاک کرد، که بازم شما زن و فرزند یا شوهر و فرزند را ترجیح میدید یا کار خدایی را. اگر شما ببخشید، اسلام نمیگه حرامه ها، دقت کنید هر خیلی مهمه، اسلام نمیگه حرامه از شما از یک سمومه مالی که دارید و مال خودتونه میخواید وصیت کنید، به همسرتون بدید، به فرزندتون بدید، چرا این کار رو میکنید؟ نه، اما میخواد بگه اون وقتی که این مال رو مال خودتون گذاشتید، اونا به اندازه که باید بهشون داده بشه داده شد، یه چیزیشو برای واقعا خدا مصرف کن، ببینید مال خدا و برای خدا ازش بهره ببر. اون وقت خواهیدی که خیلی مسئله فرق میکنه. انما اموالکم و اولادکم فتنتون، فتنه بلای امتحان، کدومشو میخوای ترجیح بدی؟ کدوم برتره برای شما؟ آیا حاضری اگه بچت گفت من میخوام چیزی را طلب کنم یا از تو بخوام که میتونی باعث میشه اگه من این کاری که دیگه کردم من را شکر به خدا بی‌اعتنایی کردم، شما بگید بچه همو که دوست دارم دلش میخواد چاره نداره داشتیم، اما خدا میخواد مردم بشینن فکر کنن، میگه اینا فتنه و امتحان. من نگاه میکردم تو قرآن ببینم چه جاهایی خدا مسئله امتحان را مطرح کرده و چرا امتحانهای خدا برای چیه. اکثر امتحانها رو مسئله مال و همسر و فرزند و گاهی مقایسه میکنند، یک کفه ترازو داره این بر، یک کفه ترازو داره اون بر، میگه اینا رو بریزید روی سر کله همدیگه ببینم کدومش برای شما بالاتر قرار میگیره. یک مثال قرآنی رو دقت کنید، خدا میفرماید اگر فرزندانتون، برادران و خواهرانتون، همسرانتون، عشیره و قبیلتون، اموال و دارایی هاتون، خونه و زندگی هاتون، محل تجارت هاتون، اینا که معمولا تو زندگی مردم چیه؟ همه چیزشون، اگه بهش گفتی که یالا خونه رو بده، تجارت خونه هم بده، همسرت و فرزندت هم از خودت جدا کن، پولات هم از تو بانک بده، اگه ماشین خوبی هم داری دیگه از فردا مالتون نباشد، چکار میکنه؟ دیگه میکنه میمیرد. بله؟ اگه بهش گفتن همه چیزت رفت، واقعا میره. میگه یه عمر زحمت کشیدن تا اینا رو جمع کردن، همش از دستم بره. خدا میفرماد حالا اگه بهش گفتی که اما اگه اینایی که ما گفتیم از دستت رفت، اما اون طرف قضیه خدا بنا داره یه چیزی بهت بده که اون همیشه به دست تو هست، یه سرمایه که تمام میشه. کدومش رو ترجیح میدی؟ قل امکان آباءکم و ابناءکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، مردم به همه چیزا میبندن. احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فطرف رسول. خدا میگه که برو اون راه رو انتخاب کردی، برو تا آخر سر، یه جا بالاخره معلوم میشه تو اشتباه کردی یا اونی که همه اونا رو ریز کنار و گفت خدا. یه سوال، آیا معنای این جمله اینه که ما حتی به همسر، به فرزند، به پول، به تجارت و کسب توجه نکنیم؟ میگه نه. اونی که ما میگیم معناش اینه که اگر آدمی واقعا مال براش کمتر از خدا ارزش داره، وظیفه شرعی مالیش رو چرا میکنه انجام میده. تا بهش گفتن شما به خمس تعلق میگیره یا خمس همو داره، تا میگن زکات به تعلق گرفت چرا میکنه، میگه آقا زکات چند برده مال من نیست باید داده بشه بگیری. اما اون که دل بست یک منومه میکنه، امروز و فردا میکنه، اسیره. در آخر کار خدا میفرماید فتربصوا حتی یأتی الله به امره. اگه اونا براتون از این سره خوب باشه، بشینید ببینید عاقبت چه خواهد شد. چقدر ما سراغ داریم فرزندانی که پدر و مادر یه عمر همه چیزشون رو وقت این فرزندان کردن، تمام زندگیشون بود و این بچه ها تا این پدر یا این مادر یه ذره از کار افتاده میشه، بله، راه ساده‌جویی رو پیش میگیرن. آقا حوصله شو نداریم، بذاریدش اونجا، نمیتونیم نگهش داریم. شاید گفتن نداره، بعضی میدونن پدر ما خدا را آبروی امام زمان همه این مریضا رو شفا میده، به ایشون رو هم شفا بده هست. سنی ازشون گذشته، دیگه نمیتونن راه برن، دیگه نمیتونن درست ببینن، رو تخت خوابیدن مشکله. بعضی از این سیچه ما که میمدن دیدن گفتن آی بنده خدا خوبه ببریدشون یه جایی مثلا صادقیه یا توی یه بیمارستان جایی ببرید ایشون رو بستری کنید، خودتون راحت باشید. چهار تا برادر این و دو تا خواهر نشستیم یه جلسه به قول خودمون یه کمیسیون خانوادگی گرفتیم، چه کنید؟ نظر بدید، چه کنید؟ پیشنهادهای متعدد داده شد، همه چون ایستند رو هم دیگه هی با هم کلنجار رفتیم، به یک نتیجه رسیدیم که ما حاضر نیستیم به هیچ عنوان از پدرمون چشم بپوشیم. اکثر کنید گفت ما شیش نفریم، دو تا خواهر، چهار تا برادر. هفته چند روزه؟ هفت روز. هر یه نفر یه شبانه روزه از هفته ملزم باشه بیاد خدمت پدر. بله؟ از امشب تا فردا شب این دوره 24 ساعته. نیمه جمعه هاش هر شیش هفته یه جمعه هم به یه نفر میخورد، هم بقیه به کار و زندگیشون رسیدن، هم تمام وقت یه نفر الا و لابد کنار ایشون هست. حالا بنده خدا هیچ عذیتی برای ما ندارن، بسیار آدم کم توقع، بی آزار و دائم الذکر. اونقدر من گریه کردم دو هفته قبل که حد نداشت، اومدم قضا بذارم دهانه ایشون، دیدم شروع کردم گریه کردم. گفتم که چرا گریه میکنی؟ علتش رو سوال کردم. گفتن از این که سربار شما شدم خجالت میکشم که شما از کار و زندگیتون دارید مایه میدارید میایید اینجا. گفتم ما جامعه ما تمام زندگیمون از وقت شما کنید کاری نکردیم. گفتن اگر عمر نوح داشته باشم و شما رو دعا کنم باز هم کمه. دلم نمیخواست اینطوری اذیت فراهم کنم، اما دست خودم هم نیست. نمیخوام از خدا تقاضای مرگ بکنم چون حتما مصلحتی درشه، و نمیتونم تحمل کنم که ببینم شما هر کدامتون یه جمعوشی دارید بکنید یه جوری از من پرستاری بکنید. واقعیت نیست، باور نمی کنید. من اون 24 ساعت هایی که پرویشون هستم بهترین لحظات زندگی حساب شده تا حالا. نه که بخوام قلوب کنم ها، چون نگاه میکنم میبینم یه آدم با اون وضع بدنی و سنی هیچ کس ازش این رو نمیتونه استفاده بکنه و انتظار داشته باشد. این تکبیح از دستش نمیاد، ذکر از لبش باز نمیماند، شکر رها نمیشه. یعنی ببینید یک کلمه ایشون میگه که خسته شدم، یک کلمه میگه دیگه چیکار کنم؟ الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر، همیشه میتونه حرف بزنم خدا رو شکر، همیشه خدا به این تفضل کرده و نعمت داده خدا رو شکر. اگر آدم بنا شد بخواد ارزش به دست بیاره باید بداند دو تا کفه ترازو مقابلش. اونایی که دارید پدر و مادر قدرشون رو میدونید، اونایی که از دست دادید میدونید چقدر سخته آدم یه نعمت اونطوری رو از دست بده. من تا قبل از این که مادرمون از دنیا برن واقعا باورم نمی آمد که یه روزی این مشکل در زندگی پیدا بشه، فکرش هم نمی کردم. خیلی سریع اتفاق افتاد و ایشون از دست رفت. الان وقتی من میرم خانه و در کنار پدرمون هستم احساس میکنم که واقعا انگار یک طرف وجودم لنگ میخوره، در حالی که هیچ کاری مهمی برای مادرم من نکردم. بله؟ اما امتحانه. آیا این بچه‌ای که یک عمر این پدر و مادر براش رنگ بردن، حالا که این پدر و مادر دیگه نمیتونن روی پاشون راه برن، دیگه نمیتونن خودشون زندگیشون رو اداره کنن، این بچه چیکار میکنه با این پدر و مادر؟ امتحانه. انما اموالکم و اولادکم فتنه. بعد می فرماید ولی باقیات و صالحات خیرون اندرد بکر ثوابن و خیرون عملا. یه جمعه رو برادر عزیزمون برای طلب مغفرت می کردن برای این مرموهای آفت خدا گفتن. من دیدم عجیبه، گاهی وقتا مثل این که بنات خدا یک کارای خاصی میکنه. خب سالای قبل ایشون میمد اینجا مینشد و به قول خودمون مدیریت میکرد تو جلسه که بیاد که بره چیکار کنن اینجا، چجور برنامه تنظیم بشه. یه حال خاصی هم داشت ایشون و از بسی که پا منبر نشسته بود خودش منبری شده بود. در حقیقت گاهی وقتا اون پایین منبر هم میرد، ما داشتیم اینجا صحبت میکردیم ایشون هم پایین منبر میرد. خدا رحمت شما کنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ببینید یک جایی یه علامت میداره تو جلسه امام حسین که نامش بمونه. این خیلی اهمیت داره. فکر نکنی آدمی که فرزند نداره هیچی نداره. فکر نکنی آدمی که مال نداره هیچی نداره. هم داشتنش امتحانه هم نداشتنش امتحانه. بانیات و ساله ها بهترن. یعنی گاهی آدم بچه دارد اما ای کاش نداشت. ما دارد اما ای کاش نداشت. به ای کاش عاقبت به خیلی میشد. لذا هر وقت من بخوام دعا بگیرم به پدرم میگم یه دعا بکنید. ایشون هم دیگه میدونن. دستشون میگنم بالا میگن خدا عاقبت رو ختم به خیر کنم. عاقبت به خیر بشید. خیلیه. خیرون این درب بکت ثوابن. یعنی اگه آدم مزد میخواد همه جا مزدی را آدم نمید. و خیرون عملا، عمل یعنی آرزو، این بالاترین آرزوی یک انسان مؤمن اینه که اون برای آب مشکلی بیانت کنن. نیکه تازا اونجا نگن بشه پول تو برداشتی خرج زندگیت کردی از راه حلال و حرام در رو بزادی زن و بچه و همسرت خوردن جا در خدمت آدم میگونی که گناه میکرد. حالا دیگه اینجا جوابشو بده. سوال میکنن روز قیامت از آدم در دنیا این همه نعمت بسازیم چه کردی با این نعمت رو؟ و اگر نتونه جواب بده با این حالش از بحث مسئولیت خاصوگویی من یکی نشون داد شاید روز قیامت باید حساب ببرن که ازشون هیچ سوال میکنن. در بحث امشب مورد اولش رو گفتیم. فرزند رو خدا میگه وسیله امتحانتونه، همسر وسیله امتحانه، مال وسیله امتحانه. باید ببینید چطور حرکت میکنید که روز قیامت بگید خدای وظایفم رو انجام دادم، کوتاهیم نکردم، هم به تو رسیدم و هم به دین. خدای به آبروی امیرالمومنین به ما توفیق بده هم به دنیامون برسیم هم به آخرت برسیم. خیلی معنی